ساعت 21 اینجا رادیو تهران صدای پایتخت روی موج اف ام ردیف 94. شب بخیر همراهان محترم، دعوت میکنم بعد از پیام‌های بازرگانی این ساعت برنامه زنده چراغ رو از صدای پایتخت بشنوید.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فجر
میدرخشه مهد فرشه.
15% تخفیف جشنواره رمضان تا 31 خرداد.
شعبه 1 تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی. شیرموز آلیس، آلیس برای خانواده.
آها آها خوب شد، حالا بزن. نه نه اون یکی رو.
بابایی شد سوخته قد شده.
بذار یه بار دیگه امتحان کنم. بزن.
چراغ شنیدنی است. چرا چرا
خدا. سلام، شب شما بخیر خانم ها آقایان. به برنامه این امشب چراغ خوش آمدید. این آخرین برنامه ما در هفته جاری است و میریم که برنامه امشب رو اجرا کنیم و پرونده برنامه این هفته رو ببندیم تا انشاءالله دو هفته آینده. در برنامه امشب چراغ میخواییم از جهاد سازندگی تا جهاد کشاورزی بگیم. البته امروزم آقای رئیس جمهور یه نکته گفتم برام خیلی جالب بود. داشتم از دم در حراست پخشم وارد میشدم، دوباره دیدم تو خبر دارن راجبش حرف میزنن، یه صحبت های آقای رئیس جمهور گذاشتن. آقای رئیس جمهور گفتن که ما وزارت صنعت و معدنمون کارشو بلده. دقت کنید، تولید. گفتن وزارت جهاد کشاورزیمونم کارش رو بلده. اون کاری که بلد نیستن حوزه بازرگانی و تجارته. اگر مجلس مصوب کنه که ما وزارت بازرگانی داشته باشیم، ظرف یک هفته مشکلات مملکت حل میشه. خلاصه خواستم بگم چون جهاد کشاورزی کارش رو بلده، ما میخواییم امشب راجع به جاد کشاورزی صحبت بکنیم که ببینیم دقیقاً چه کارهایی انجام دادن از سابقهشون تا به امروز که بتونه تاثیرگذار باشه در روند دیگر وزارتخانه ها. ۳۹۴ رو به خاطر بسپارید، شماره پیام کوتاه ماست و بر روی موج اف ام ردیف 94 میتونید صدای ما رو از رادیو تهران در تهران بشنوید. اما بریم به سراغ مرور چند خبر راجع به موضوع برنامه امشب. به تاریخ 27 خرداد امسال در خبرها آمد ماجرای تأسیس تا ادغام جهاد سازندگی از زبان عضو شورای مرکزی طرح احیاء جهاد سازندگی هم ایشون عنوان کردن که نهایی شده. عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی سابق گفتن که اگر جهاد سازندگی امروز وجود داشت مشکلات اقتصادی کشورمون خیلی کمتر بود، چون جهاد با آن فهم انقلابی که داشت معضلات اقتصادی و اشتغال را رفع می کرد و به عنوان پشتوانه مردمی اکنون در کنار دولت بود. سردار علیرضا افشار که فکر می‌کنم امشب قرار باشون گفتگو هم بکنیم اگر اشتباه نکنم، ایشون عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی سابق و مشاور فعلی فرمانده کل سپاه پاسداران هستند، در سال روز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه اظهار کردند که نهادهای انقلاب اسلامی مانند سپاه، بسیج، جهاد سازندگی، کمیته امداد، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفین، نهاد نهضت سوادآموزی تشکل‌های انقلابی بودند که امام پایه‌گذار آنها بود. نام خرداد مطرح شد طرح احیای جهاد سازندگی آماده تقدیم به رهبر انقلاب. نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اعلام نهایی شدن طرح احیای جهاد سازندگی و تفاوت ساختاری اون با گذشته گفتند که محور فعالیت‌های جدید در جهاد سازندگی کمک به تولید و اشتغال است تا همه کسانی که به شهرها رفتند دوباره به روستاها برگردند. خب امشب میخوایم از جهاد سازندگی با شما صحبت بکنیم که از جمله دستگاه‌هایی که یادگار بنیانگذار انقلاب اسلامی هست امام خمینی رحمت الله علیه، و ایشون خیلی به مجموعه‌های انقلابی جوان اهمیت میدادن. کسانی که هم نسل انقلاب هستند قشنگ اون روزها رو به خاطر دارن، نسل جدید هم باید بیشتر آشنا بشن، به خصوص که قرار این طرح احیا بشه، بنابر این که بتونن از نیروی جوانان استفاده بکنن در این حوزه مستلزم اینه که اول جوانها بتونن باور بکنن که قرار اتفاقی بیفته.
جهاد سازندگی یک نهاد انقلابی آرمانخواهه که به فرمان امام راحل تأسیس شد.
آقای محمد تقی امانپور جزء اولین اشخاصی بود که به همراه 14 دانشجوی دیگر جهادگری را از همان ماهای نخست پیروزی انقلاب آغاز کرد. هدفشان کمک به محرومان بود.
امیدوارم که جهاد سازندگی استان بلوچستان همیشه حیات و برقرار باشه، که با کمک تمام سراسر کشاورزان رسیده و کارهاش انجام داده.
وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد در کشور ما 60,000 روستا، آبادی و دهکده بود که 65% مردم در اون زندگی میکردن و 95% اونا از خدمات زیربنایی محروم بودن.
اما پس از پیروزی انقلاب مبارزه جدی با محرومیت سیره امام خمینی رحمت الله علیه بود که جوانان آن روز به آن لبیک گفتند.
جهاد سازندگی از خود آدم باید شروع بشه. سازندگی های روحی مقدم بر همه سازندگی هاست.
معنای کلام امام این بود که باید از خود جهاد نفس را آغاز کرد تا بتوان درد مردم را حس کرد و اقدامی انجام داد. شاید امام نظرش این بود که مسئولان باید با مردم باشند. با این فرمان امام نهضتی بزرگ برای جهاد سازندگی به راه افتاد.
پاشید کمک رسانی جهاد سازندگی نجف آباد در روستای شما حاضر شده.
دستاورد تلاش این جهادگران در همان مدت کوتاه ساخت مسکن، مدرسه و توسعه خدمات، امکانات و راه‌های روستایی بود. تلاشی که نتیجه آن برخورداری 86% جمعیت روستایی از آب آشامیدنی.
خیلی راضیم از جهاد سازندگی که کمک به ما کرده. جلوتر از چاب میکشیدیم تا بردیم بالا، خیلی اذیت میشدیم، ولی الان الحمدلله خیلی راحت شدیم.
پیشرفت جاده های آسفالتی روستایی از 3000 کیلومتر به 104000 کیلومتر.
ما صد نفر دست به دست همدیگر دادیم. او وقت آمدیم دیگه اینجا را به صورت که شما مشاهده میکنیم در آورده ایم. حالا میخواییم چون ایره آباد شدیم به نام جهاد آباد بگذاریم.
و دارا بودن 99% روستاها از نعمت برق است.
با بهره برداری از این تر حدود 200 خانوار از اهالی این روستا از نعمت روشنایی برق بهره‌مند خواهند شد.
جهاد سازندگی هنوز نهالی نوپا بود که تجاوز رژیم بعثی صدام به میهن عزیزمان آغاز شد. جهادگران این بار برای حفاظت از عرض و ناموس این مرز و بوم لباس رزم به تن کردند و در برابر دشمن تا دندان مسلح همپای دیگر رزمندگان از سپاه و ارتش و بسیج ایستادند.
ما بچه جهادی؟
بله. گل لودر بگی بار بزن لودر میاد اینجا.
سنگرسازانی که روبروی تیر مستقیم دشمن ایستادند و خاکریز و جاده ساختند تا رزمندگان در دفاع از وطن خود موفق تر باشند. پل خیبر و خضر و بعثت را ساختند تا مهمات، تدارکات، آمبولانس و تجهیزات زرهی سنگین را از رودخانه ها عبور دهند و همین جانفشانی ها و عملیات جهادی بود که همگان را متحیر کرد و دلاور مردی هایشان مهندسان دنیا را مات و مفقود خود ساخت.
کار اصلی این گروه سربندی کردن این لوله هاست که جهت شناور ماندن لوله ها روی آب و حمل کردن اونها به محل نصب.
وقتی که ما 6 ماه پیش بحث خود مطرح شده بود، واقعیت اینه که باید آدم اعتراف کنه که برایش بسیار بسیار سخت و دور از ذهن بود که این کار انجام میشه.
یک کار بسیار عظیم میشده که غربی ها با اینکه مدتی فهمیدن و کم و بیش هم اسپردن اما نخواستن گندش بکنن. پلی که روی این آب زده شده نشان اوج روح ابتکار و صنعت حزب الله در ایرانه.
تا اینکه سنگرسازان بی سنگر لقب گرفتند.
روی تن این سنگر ها اسم کسی هست، اسم بی سنگر که سنگرساز.
شب شما بخیر. ساعت 21:13:34 است. برنامه چراغ رو از رادیو تهران تقدیم شما میکنیم. امشب قصد داریم که از جهاد سازندگی تا جهاد کشاورزی برای شما بگیم. قراره که اول انقلاب جهاد سازندگی شکل گرفت و تبدیل شد به جهاد سازندگی، حالا طرح احیاش رفته، قراره که جهاد سازندگی دوباره احیا بشه که دیگه فقط حوزه‌اش احتمالاً قرار نیست کشاورزی باشه. حالا صحبت میکنیم با سردار علیرضا افشار ببینیم که دقیقاً قراره چه اتفاقی بیفته. البته قدری از شما مجال میخواییم. گفتگو میکنم در این لحظه با سردار علیرضا افشار، عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی سابق و مشاور فعلی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سلام و شب شما بخیر. جناب آقای افشار، سردار افشار، صدای بنده رو میشنویم؟ خب مثل این که ارتباط برقرار نیست، ایشون داشتن نماز میخوندن در مسجد بودن، بر همین ما سعی کردیم که قدری درنگ بکنیم تا ایشون نمازشون تموم بشه بتونیم باشون گفتگو بکنیم. نمیدونم به چه دلیلی ارتباط ما هنوز برقرار نشده. من دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. از برنامه چراغ رادیو تهران با شما این. سردار افشار سلام، شب شما بخیر.
خیلی ممنون، سلام از اون خدمت شما.
سلامت باشید، خوب هستید انشاءالله که.
الحمدلله.
خدا رو شکر. سردار من خواهش میکنم که قدری ما رو با ماجرای تأسیس جهاد سازندگی آشنا بکنید، به خصوص برای نسل جدیدی که روزهای انقلاب رو نبودند و شناختی ندارن. اصلا چرا تشکیل شد و چه کارهایی انجام داد؟ البته خیلی کوتاه که بعد برسیم به طرح ادغام احیایی که قراره انجام بشه.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عذر میخوام اگر صدای اینجا یه مقداری تداخل داره. ما حرم حضرت عبدالعظیم هستم، امروز روز شهادت حضرت عبدالعظیم هست. من تسلیه در میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، قبول باشید.
از میشه جهاد سازندگی در حقیقت یکی از نهادهای انقلابی و مردمی بود که برای زمینه‌سازی مشارکت مردم در حل مشکلات کشور ایجاد شد. بعد از پیروزی انقلاب امام همواره از مردم می‌خواستند که به صحنه بیان و مشکلات را حل کنند. مثلا در عرصه دفاع و امنیت، بسیج و کمیته‌های انقلاب اسلامی، اینها بالاخره از نیروهای مردمی تشکیل شد و هنوز هم به حمدالله این نهاد انقلابی زمینه ساز مشارکت مردم از در دفاع و امنیت از کشور، واقعا هم الگو و مدلی بی‌نظیر در دنیا در کنار اون به اصطلاح نیروهای مسلح مکمل هستن و ما الگوی رو ایجاد کردیم که در کشورهایی مثل مثلا عراق و سوریه اینها هم تونسته قابلیت خودشو برای دفاع از ملت‌ها نشون بده. در حوزه های دیگه مثلا نهضت سواد آموزی، امام خواستن از افرادی که سواد بلدن برن افراد بی سواد و سواد یاد میدن. مثلا اینم یک نوع حرکت مردمی بود در قالب نهضت سواد آموزی. به بنیاد مسکن، بنیاد چه، تمام نهادها، کمیته امداد تشکیل شدن از حمایت ها و مشارکت های مردمی برای حل مشکلات کشور. جهاد سازندگی که از بزرگترین نهادهای انقلاب بود که توسط دانشجویان دانشگاه ها با فرمان امام رضوان الله تعالی را شکل گرفت. چون دانشجویان تنوع رشته های تحصیلی داشتن دیگه در همه رشته ها، مثلا در عمران، در بحث بهداشت و درمان، در امور اجتماعی، فعالیت های فرهنگی، همه نوع زمینه های کاری رو که لازم بود در مناطق محروم و روستاها کاری انجام بشه، جهاد سازندگی سازوکارش ایجاد کرد. در مساجد با فراخوان نیروهای داوطلب مردمی، در دانشگاه‌ها به خصوص، اینها حرکت‌های عظیمی رو در کشور انجام دادن. یعنی ما مشکلات و محرومیت‌های قبل از انقلاب و دوران رژیم منصور پهلوی رو به خاطر ندارن، یعنی جوانان اون اطلاعات دقیق رو ندارن. این محرومیت‌ها در مناطق دورافتاده، روستاهایی که پای هیچ مأمور دولتی هم شاید بهش نرسیده بود، در تمام روستاهای کشور، سراسر کشور این حرکت عظیم ملی اتفاق افتاد و مردم و متخصصین دانشجو و افراد داوطلب رفتن برای کمک و آمارهای بسیار نجومی از خدمات موقع، مثلا هزاران کیلومتر راه روستایی و پل و مسئله آبرسانی، بررسانی در سراسر روستاها به صورت یک نهضت، بعد زمینه های کشاورزی، آبرسانی مثل قنوات رو احیا کردن، تقویت کردن و کلیه برنامه هایی که فکر میکنی در حوزه های مختلف نیاز یک روستا و یک منطقه محروم بود جهاد سازندگی انجام میدن. این حرکت مبارکی بود که حالا متاسفانه بعد از 3-4 سال از فعالیت این نهاد فشارهایی اومد که این نهاد انقلابی تبدیل به وزارت جهاد بشه، مثل بقیه وزارتخونه ها اون روی کرده مردمی شد و متاسفانه از دست داد. بعدم که ادغام شد با وزارت کشاورزی دیگه تقریبا میشه گفت این نهاد انقلابی رو ما امروز به صورت گسترده نداریم. البته جایگزینش بسیج سازندگی هست، اردوهای جهادی دانشجویی هست که در سطح محدودی فعالیت.
خب یعنی الان اون کارکرد رو نمیتونه بسیج سازندگی یا بسیج دانشجویی داشته باشه، چون عملا کارهای مردمی و فعالیت‌های مردمی مثلا از میان دانشجویان همچنان داره در برخی از مناطق محروم کشور انجام میشه.
بله.
چقدر احیاء دوباره جهاد سازندگی میتونه تأثیرات عینی‌تری رو تو جامعه داشته باشه؟
ببینید اون کاری که بسیج داره انجام میده در قانون اساسی هم یه اصلی داریم که اومده نیروهای مسلح در زمان صلح به جهاد سازندگی کمک بکنن. همونطور که زمان جنگ جهاد سازندگی رفت کمک نیروهای مسلح، پشتیبانی جنگ جهاد، مهندسی جنگ جهاد خیلی کمک کرد از جبهه ها در زمان دوران دفاع مقدس، طوری که امام فرمودن نقش جهاد کمتر از سپاه و ارتش نیست. خب در زمان صلح هم نیروهای مسلح که در رأسش دفاع و بسیج هستن باید بیان کمک جهاد. این خلأ جهاد رو پر نمی کنه. ببینید همونطور که نهاد بسیج و سپاه امروز در یک سطح کاملا فنی و تخصصی با مشارکت مردم قدرت دفاعی کشور ما رو بالا بردن، در حدی که ما الحمدلله ما در دفاع حرف اول تو منطقه می زنیم. در حوزه اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، عمرانی هم اگر جهاد سازندگی ادامه پیدا میکرد مثل سپاه و بسیج، امروز میتونه که کمک جدی به دستگاه‌های اجرایی دولت باشن و مشکلاتی مثل اشتغال و مسئله عمران و آبادانی و بحث به خصوص تولید رو به مقام معلم و رحمان تاکید دارن مشکلاتش رو حل میکرد جهاد سازندگی در کمک. چون این نقش مردم نقش اوله، دولت هر چقدر هم قوی باشه اگر مردم مشارکت گسترده نداشته باشن به جایی نمیرسه. این تجربه طول 40 ساله انقلاب ماست و ما جای خالی جهاد رو احساس میکنیم، در این حالی که باید زحمات عزیزان بسیجی تشکر کرد، ولی اونها مسئولیت بیشتر دفاع و امنیته. بحث سازندگی و عمران و تولید و کشاورزی اینها مسئولیت رسمیشون نیست، اینا کمک میکنن.
یعنی الان اگر جهاد سازندگی دوباره تشکیل بشه الان از چه نیروهایی قرار کمک بگیر؟ از مردم؟
بله.
چجوری مردم قراره بیان تو این شاکل قرار بگیرن؟
ما یک تجربه داشتیم، حدود 100 اردوی جهادی دانشگاه کشور رو یه فراخوان دادیم زمانی که بنده توفیق داشتم در وزارت کشور بودم به صورت NGO و سازمان های مردم نهاد.
خب
اینا بین خودشون هیئت و بنا درست کردن و هدایت این 100 اردو از 100 دانشگاه کشور رو به عهده گرفتن و رفتن مناطق محروم. این سوال شما اتفاقا برای اونا مطرح شد، ما امروز روی کردمون در محرومیت زدایی چی هست؟ در ایلام و زنجان دو استان رو من یادم هست اونها انتخاب کردن روی کرد تمام منسازی روستایی، یعنی اردوی جهادی که میرفت اون منطقه روستایی مسئولیت داشت از یه دانشگاه برکه میگه اینجا راه نمیشد، ارتباطشون برقرار بود، جوانای روستا با اون دانشجویانی که مسئولیت های متنوعی داشتن هماهنگیشون رو به عمل میآوردن، کمک های دستگاه اجرایی رو فعال میکردن. یعنی یه اردوی منطقه محروم رو کاملا در طولستان، نه فقط تابستان، و یه فعالیت و حضور کوتاه مدت.
خب دانشجو که نمیتونه در طی سال بیاد همچین فعالیتی رو بکنه، پس درسش چی میشه؟
چرا؟ یعنی اگر که اولا یه نکته خیلی مهمه که اینجا نباید از غفلت کرد، حضور دانشجویان در مناطق محروم خودش از نظر انسان سازی و آشنایی اونا با محرومیت ها، وجدان کاری، این هم خیلی موثره. مدیران آینده انقلاب و نظام ما که در دستگاه دور حتی بخش خصوصی، اون مدیر اگر با فرایند جهاد و روحیه جهادی بار بیاد خیلی برای ما موثر. خود این هم به نظر من هدف مهم دیگری در کنار محرومیت زدایی. اما خود تشکیلات جهاد اگر تشکیل بشه، مثلا نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان از تهمان، کمیته امداد، کلی نهادهای غیر دولتی، مؤسسات خیریه زیاد نمیدن تو کوچه ها کار میکنن، جهاد باید این منابع عظیم مالی رو هماهنگ و هدایت بکنه با کمک نیروهای داخل مردمی، نه فقط از دانشگاه. مثلا در مساجد نیروهای متخصص پزشکان هستن که میگن ما حاضریم در طول سال مثلا این ایام رو بیان داوطلبانه تو درمان کمک سازماندهی اینا هدایت اینها بهره برداری از حضورشون در مناطق محروم کار جهاده.
سردار من یه سوالی دارم، الان مثلا چقدر فعالیت‌های بنیاد مستضعفان با نامش همخوانی داره، در ذهن مردم جای گرفته، به بنیاد مستضعفان اعتماد دارن، یا مثلا ستاد فرمان امام چه نقشی الان تو زندگی مردم داره؟ آیا اونها رو به عنوان بیشتر از یک بنگاه اقتصادی میشه در نظر گرفت؟ میخوام ببینم جایگاهشون در بین مردم چیه که بعد حالا ما بیایم بگیم جهاد سازندگی شکل بگیرد، بعد دقیقا بیایم به موازات اینها اسمشون رو بیاریم.
از جهاد به موازات اینها نیست، اینها میشن.
نه میدونم، چون شما فرمودید مثل اونها، من میخوام بگم چون شما در کنار اونها اسم آوردید ازشون. علی
ببینید، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرای فرمان امام ماموریتای برای محرومیت زده داشتن، الانم آمار فعالیتاشون هم هست. خب بالاخره اینها در حدی نیست در سطح ملی کاملا احساس بشه. شما مناطق محروم خود مثلا فرض کنید در قلعه گنج کرمان، از اینکه من خبر دارم، بنیاد مستضعفان منطقه وسیعی رو حمایت کرد و توانمندی هایی رو در اون مناطق ایجاد کرد برای تولید کشاورزی و مسائل رونق اقتصادی و فایده عمرانی. این کار بنیاد مستضعفان در یک محدوده ای بود از یه استان، جاهای دیگه هم فعالیت هایی دارن. ستاد اجرای فرمان امام که خیلی وسیع تر هست در مجلس سازی برنامه های کارهایی که در منطقه محرومه. اون ایرادی که الان وجود داره به نظر من این نهادها هستون که در یک مناطق کوچکی از کشور کار میکنن. جهاد اگر تشکیل میشه در تمام کشور، همه روستاها مد نظر از باید ساختار مردمی، نهاد مردمی، جهاد به سرا بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان و نهادهای این شکلی کمک میکنن. اصلا همون فعالیت محرومی از ازدهایی که دارن از طریق جهاد انجام میدن.
درست، امیدواریم که این اتفاق بیفته و اعتماد مردم جلب بشه. به خاطر اینکه شما میفرمایید که جهاد سازندگی قراره که با مشارکت فعال مردم باشه، چون اینطوری کسانی که در وزارت سمت کار میکنن میگن پس ما تکلیفمون چیه؟ الان این قراره یه جای بیاد، یه سازمانی، یه ارگانی، یه نهاد انقلابی بیاد میخواد به موازات ما کار بکنه، چی میشه تقسیم وظایف؟ از اون ور وزارت کشاورزی به همین ترتیب، بعد از این طرف مثلا یه جایی مثل بنیاد مستضعفان با اون همه پشتوانه مالی که داره برای مردم خیلی مشخص نیست که دقیقاً داره چیکار میکنه و ملموس نیست که دقیقاً خدماتش شامل چه چیزی میشه و کجا به مستضعفین داره کمک میکنه. حالا این که جهاد سازندگی که قرار مدیریت جهادی داشته باشه در کشور که اتفاقاً بهش هم احتیاج داریم، امیدواریم که واقعاً بتونه اعتماد مردمی که قرار بیان اونجا فعالیت کنن رو جلب بکنه، نشه مثل بعضی از این بنیادها و سازمانهایی که مردم یا بهشون خیلی اعتماد ندارن یا اصلا نمیدونن که دارن چیکار میکنن. باید ملموس باشه دیگه. اگه میگیم مثلا نهضت سوادآموزی، میدونیم کلاس نهضت سوادآموزی بود، خیلی از مامان باباهای ما تو کلاس نهضت سوادآموزی رفتن نشستن یا گرفتن درس خوندن. یعنی ملموس باشه، مردم عینی ببینن خروجیش رو و فعالیتش رو. خیلی ممنونم.
خواهش من وزارت خونه ها و نهادهای حاکمیتی نیاز به مشارکت مردم دارن. این مشارکت مردم باید در یک قالب سازمان یافته باشه. اگر ایجاد بشه تو خود مردم اونو به وجود آوردن قطعا بهش اعتماد پیدا میکنه.
انشاءالله. خیلی ممنونم. ما رو دعا کنید. سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ.
از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شبهای تهرانم،
افروخته در آسمان از مهر و ماه چراغی، صبح و شامت روشن.
۲۱:۲۹ است. چراغ را از رادیو تهران میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 94 در تهران. و در این لحظه سلام میکنم به الهام جعفری. شبت بخیر.
سلام به شما سکا خانم هاشمی. درود بر شما مردم عزیزم، شب شما هم بخیر باشه. من ترجیح دادم که امشب بیشتر درباره گروه های جهادی و اقداماتی که انجام دادن صحبت بکنم و در ابتدا خیلی دور نرم بپردازم به